بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس صحیف سجدی استاد وحیدی، 13 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق یا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیلت بالملکت على جمیع الخلق فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته و سائرت الى طاعتنا بعزته. توجه به عرضم به حضور شما نعمت هایی که گاهی اوقات مورد غفلتند. خدا را شکر، الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. حالا سیاق عبارت چون تکوینیاته، اینجا بعضی ها خلق رو ترجیح میدن به خلق. خدا ما رو به محاسن خلق برتری داده و برای ما محاسن خلق رو انتخاب کرد. روایت داریم که لقد کرمنا بنی آدم، همه حیوانات معمولاً، یعنی غالب حیوانات اینجوریه که باید سرشون رو ببرن سمت غذا. برای انسانی همچی کرامتی قائل شدیم که غذا رو ببره سمت دهانش. این یکی از کرامتاییه که خدا به انسان داده. عقل انسان شاید بزرگترین محاسن خلقی خدا به انسان داده، به بقیه نداده، و با همین عقلش این همه استثمار و استخدام کرده سایره که توی عبارت بعدی هم هست. هست اون جلو آینه میگن وایسی اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، که معروف اون قضیه پسر آقا جمال میگفتن کسی با بابا کار داشت، گفته بود پدرتون کجاست؟ گفته جلو آینه وایسته داره دروغ میگه. اللهم کما حسنت خلقی داره. آیت الله آیری شیرازی رحمت الله علیه میفرمودن من یه وقت به دستم خیره شدم تو عظمت خلقت دست، گفتن این رگ ها و این تاندوم ها و مایچه ها و اینا رو میگفتن، تعبیرش این بود، میگفتن بیش از یک ساعت مبهوت بودم همینجوری و عشق میریختم. یه بارم میگفتن با یه گلی اینجوری شدم تو مرسی خان، یه گل دیدم، بعد میفرمونم وقتی به حال خودم آمدم دیدم گل برگای گل پر از عشق منه، انقدر عشق ریخته بودم این. بعد میفرمودن و خدا کاری کرده بود تو اون یک ساعت هیچکی متوجه من نشده بود و الا میگفتن این دیوونه است. اینم از نکاتی بود که استفاده میکردن. چی آفریده واقعا؟ اختار لنا محاسن الخلق. خود محاسن دوستان واقعا بهش میگن محاسن، خیلی قشنگه. حالا اینایی که میرن میزنن تو تعبیری دیدم جالب بود، این برای اینایی که ریشاشونو میزنن جالبه، میگفت یکی از شکنجه های عرب قدیم این بوده که وقتی میخواستن یک کسی رو بی آبرو کنن، شکنجه کنن، محاسنشو میزدن. مثل ما الان مثلا کله طرف رو میتراشن که زایه باشه فلان، بله الان این کله تراشی هم خیلی چیزی نداره مثلا. این یعنی اینقدر بد میدونستن، اینقدر زشت میدونستن. محاسن خیلی چیز قشنگیه. یه چیزی بگم، اینم یه استفاده از طبیعت. خدا نرها رو تو طبیعت معمولا غالب نرها رو اگه دقت کنید قشنگ آفریده. مثلا خروس رو شما با مرغ مقایسه کنید، تاجی و طاووس نر و ماده رو مقایسه کنید. طاووس ماده اگه دوشون یه مرغ گنده هست همینجوری طاووس اون نر، میدونید که اون طاووس های خوشگله اونا نر و و و و حلوم مجر معادل اون دوم طاووس تو انسان اینا رو گذاشته خدا. اینا جذابیته، اینا زیبایی محاسنه، میرن میزنن مثلا میتراشن برای اینکه راحت باشن، مثلا راحت هم نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جبرئیل منبری بود، به مسجد بهجت میومد منبر، همینجور میومد میرفت رو منبر، به کسی هم کار نداشت، خیلی باصفا بود، آدم عجیب غریبی بود. میگفت من جبرئیل زمینم. من جبرئیل زمینم. بعد جمله چیزایی که میگفت، فکر کنم 4 تا همسر داشت ایشون. بعد رو منبر میگفت مردم من از زنا پرسیدم، از خیلی خانوما پرسیدم، گفتن با ریش دوست داری یا بی ریش؟ میگن با ریش دوست داریم. یعنی اصلا گفت جذابیته برای خانم، محاسنه، خلاص اختار لنا محاسن الخر، یه حرفای میزد رو منبر پیرمرد، خیلی باسه. وقتی آدم پیر میشه یه چیزای قبهاش میشکنه دیگه، واسه آدم دیگه مثلا ماها خیلی اوه چه حرفایی. البته کنایه های قشنگی هم داشت، مثلا تو مسائل گاهی مثلا احکام مباشرت و بحث زناشویی اینا رو منبر مطرح میکرد و اینجوری که میگفت آقایون وقتی خواستید با خانمتون سیب بخورید این نکته رو هم رعایت کنید، مثلا بحث کنایه‌ای مطرح میکرد. جالب. خب مجردم داریم تو جمع احتمالا. و اجرا علینا طیبات الرزق، اگه اون محاسن الخلق و محاسن الخلق بخونیم باید اون اختار لنا رو هم تشریعی معنا بکنیم دیگه. اختار لنا محاسن الخلق یعنی خدا برای ما پسندیده که ما اخلاق نیکو و خلق نیکو داشته باشیم. البته بخشی از خلق هم تکوینی هم هست. تو این بحثای روانشناختی یه دعوای معروفی هست که مال عوامل بیرونیه یا عوامل درونی، یعنی عوامل اختیاری یا غیر اختیاری. این بحث جبر و اختیار ما دوستان روانشناسا دارن، خیلی جالبه. یعنی دو تا مکتب فکری تو روانشناسی هست که یه مکتب جبریه، فرویدیسم و اینا میگن، میگن تا 2 سالگی کار تمومه، بعضیش میگن تا 5 سالگی دیگه، بعدش دیگه هیچ، هر چی اتفاق بیفته میگن تحت تاثیر اوناست، جبریان. یه عده شناختگراها و اینان که میگن نه، همه چی با فکر تو، با اقدام تو، با عمل تو. نظر اسلام هم که عرض کردیم برای رفقا، لا جبر ولا تلفیظ، نه اینه نه اونه، بین این دو تاست. خب یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست، خیلی زیباست، خیلی قشنگ. حضرت فرمودن که الخلق منیحه، یا انما الخلق منیحه، اخلاقیات اعطائیه، خدا باید با آدم بده. بعد فرمودن فمنه سجیه و منه نیه، یه بخش اخلاقیات چیه؟ سجیه است، یه بخشش با نیته، یعنی باید خودت نیت کنی. راوی از حضرت پرسید که فایهما افضل، یا ایتهما افضل. حضرت فرمودن صاحب السجیه مجبولتون لا یستطیع غیرها، اونی که سجیتن، بعضی سجیه شون همینجوری آدمای ژنشون ژن خوش اخلاقی، فرمودن این مجبوله، این هم جبلتش، ولی صاحب النیه یصبر علی طاعت تصبرن، اونی که با نیت میخواد، اخلاق ذاتن آدم تندیه، این صبوری میکنه، فهو افضل، این افضل. قشنگ شما یه دوره روانشناسی تو این حدیث پیدا کنید، چقدر قشنگ. اخلاقیاتی که تکوینی است، ژنتیک است، و اخلاقیاتی که اکتسابی و نیتی و تلاش کردنی و سن. گفت که راننده باید مسافرش اذیت نشه توی رانندگی. راننده خیلی راننده است که مسافرش تکون خیلی نخوره مثلا. بعضی واردن یه جوری آب تو دل مسافر. خب یه وقت شما با یه ماشین آمریکایی داری مثلا مسافرتو میبری، این خیلی هنر نیست. فنرها و اینا. اما یه وقت مثلا شما طرف سوار پراید کردی و این هنره که تو سوار پراید بکنی طرفو، طرفم چیز. اینایی که ژنتیک خوبن، البته اونم خوبه، اونم لطفی خدا بهشون کرده، جوش نمیارن اصلا. این جنوب شرق آسیا خیلی آدمای عجیبی هن. آقای شوبری پدر اون الکلام یا جرول کلام یه فصل مشبهی حج رفته ایشون توصیف میکنه اینا رو، میگه این اهالی اندونزی و مالزی و اینا به گونه ای هستن که خدا اینا رو به گونه ای خلق کرده که اگر به عنوان فرض مثال یک نفرشان را جلوی بقیه سر ببری، ابروهایشان نیست تکان نمیخورن. همینجوری آدم آروم، خیلی عجیبن ها، خیلی آدم های سلم. و مثلا فیلیپینی ها الان معروفن تو دنیا، مثلا تو خلیج کارگرای فیلیپینی خیلی رو هوا میبرنشون. خیلی از حتی ایرانیای ما میرن همسر فیلیپینی اختیار میکنن، معروفن اونجا، میگن فیلیپینی ها، مثلا دبی و اینا، ایرانیایی که اونجا میرن آدم های سلم. مثلا برای خونه داری و برای کار خونه یه نفر میارن استخدام میکنن تو این خونه هایی که چیزه، مثلا یه خادمه ای اونجا کار خانم خونه رو انجام میده. اینا معمولا فیلیپینی هن. خودو چجور آفریدن اینا، چه گلی اینا رو نه عصبانیت اینا رو آدم میبینه، نه خیلی آرومن، خیلی موجودات خاصی هن. ولی ما اونجا که بودیم یه بند خدا خانم فیلیپینی ازدواج کرده بود، بعد اومد مسلمون بشه خانومش، همون تو مسجد. بعد اون چیز ایرانی ها نمونده آقا اونجا میفرمود که خیلی من میبینم ایرانی ها الحمدلله با خانومای فیلیپینی میگو بلا فاصله هم میان مسلمون میشن. این قابل شما چی میفرمایید؟ عقیده مقیده چی میفرمایید؟ اینجوری هم حالا آدم مقایسه کنه با بعضی نژادهای دیگه، ژنهای دیگه اینا. من آره اتفاقا ایرانی معروف هم اینکه دعوایی و حسن. و تو خود ایران، تو خود ایران شما ببینید آقا مناطق کویری آدمای نرمی داره، یزدی ها و مثلا بیرجند و خراسان جنوبی اینا اصلا خیلی فرق میکنن. برعکس هرچی متراکم تر میشه مناطقی که متراکم جمعیت، معمولا دعوایی میشن آدم، چون باید تعارض منافع پیش میاد دیگه. مثلا شما شمال که برید خیلی جالبه، بعضی مثلا مخصوصا مناطق شمال خودشون هم میگن اصلا حرف میزنن فکر میکنید دعوا داره. چه صحبت معمولی میکنن، یه جور دعوایی صحبت میکنن. خود دیگه جنه دیگه، بعضا واقعا نمیشه چیز که. یا رانندگی مثلا نیسانای اون منطقه معروفن، یعنی تو آینه میبینی از 300 متری نیسان میاد قشنگ باید بکشی کنار، ترمز از میاد جون رد بشه تا تو. یه جوری بعضا رانندگی میکنن، نمیدونم خودشون هم میگن، خودشون بین خودشون معروف، این مازندرانیه نمیتونی از پسش بر بیای. یه جایی من عرفه مشرف شدن کربلا توی حرم حضرت، یه وقت اونجا یه جایی نشسته بودم، کنار منم یه نفر، جا خالی بود، یه نفرم اونجا نشسته بود جا گرفته برای دوستش. یه پیرمردی اومد، نه سوالی نه هیچی، تو شلوغی عرفه، عصر عرفه اینا، تو خود حرم سیدشاد هست، نشست تو اون جای خالی. این بند خدا که جا گرفته بود جای رفیقم پاشو چی فلان داده بود، ولی اصلا چرا آسمان نگاهی، یکی از صف پشت سری از این پیرمرده پرسید آمو سده ای هستی؟ ماله سده اصفهان بود. این گفت آره. بعد به اون بنده خود گفت نمیدونی بلندش کنی، ولش کن. معروف هم خمینی شهری ها یه رویات عجیبی دارن، خدا بهشون یه چیزایی داده. میدونید تنها جایی که رسما قمه میزنن توی ایران، قانونی قمه میزنن، هیچ کی هم نتونست از پسشون بر بیاد، میبندن شهر رو میریزن به قیابون روز عاشورا، همین خمینی شهری ها عجیبن. بعد یه مدتی که بنده خدا نشست، همونجور که نشسته بود پیرمرده یهو اینجوری کرد، شروع کرد جیباشو دست دادن، گفت زدن زدن زدن. چی زدن؟ گفت تهویزمو زدن، تهویزمو. تهویز دیگه چی چی منطقه به تسبیح میگن تهویز، جا به جا میگن. من فکر کنم مثلا کیف پولی، دستمال پولی چیزی بهش میگن تهویز. گفتم که توش پولم داشتم اونجا. بله مونگام باباتم تهویزمو زدن. بعد که یه مدتی گذشت، من خیلی استرس داشتم واسه من تو تفلکی مثلا تعویزش رو زدن. بعد چند دقیقه از توی یک انجیبا اینجاش زیر جلیقه‌ای داشتم، این آنش. از این تصویر 500 تومانی پلاستیکی میگم اینو زده. روحیات ژنتیک افراد بدنش. تو ازدواج تأکید میکنن که مواظب باشید با خلق، اینم یکی از چیزاییه که کمکتون میکنه. مثلا ما توصیه میکنیم از همشهری ها و همون هم نژادی ها تا میشه آدم تو اون منطقه ها جستجو کنه هیته، گاهی اوقات اصلا نمیفهمن همدیگر رو، یعنی فرهنگاشون مثلا یه جوریه. مثلا ما مورد داشتیم، طرف فرض کن خراسانی بوده، رفته یه خانم شمالی گرفته. تو شمال باز اینم یکی از فرهنگایی که اونجا داره، مثلا گیلان، حالا گیلان بیشتر از مازندران اینجوری، خیلی شما نمیگن به هیچ کیا، یعنی خیلی هم طرف محترم باشه همون توه، خیلی کم میگن شما. و فعل جمع به عنوان احترام استفاده نمی کنن، رسمشونه.
قاطی میشه
بجا.
بهش
بگم شما میگم من
یه نفرم.
آره اصلا یعنی چیز عجیبه براشون. خراسانی ها خیلی حساسن روی این. مثلا یه مناطقی از خراسان مثلا به پدرش بگه اومد، این دیگه خیلی زشته، حتما باید با جمع به کار برن. اومدن، گفتن، اینجوری همش جمع. و این بنده خدا خراسانی پا شده بود خانم شما رو گرفته و خانمش همین حرف معمولی میزد، این بنده خدا اینقدر اذیت میشد، میگفت رفته اومده میگم چی. این براش فرهنگشون اینا گاهی اوقات موثره تو زندگی ها که تفاوت فرهنگا. خلاصه این روایت الخلق و منیحه، و جالب این که حضرت هر دوتاشون منیحه و لطف خدا میشمارن. اینم لا حول ولا قوت الا بالله هم قشنگه، یعنی هم اونی که سجیتشه و هم اونی که نیتشه، هر دوتا به توفیق من الله ها، این یادمون نره، اون از اونجا میاد. بله، اختار لنا محاسن الخلق و محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات رزق. چقدر نعمت تو همین میوه ها، خوردنی ها، آشامیدنی ها. خیلی خدا نعمت داده ها، خیلی. چقدر خوشمزه است، چقدر پاکیزه است. بله، کلو من طیبات ما رزقناکم و عملو صالحا. از این آیه بعضا استفاده میکنن که اکل طیبات در عمل صالح آدم تأثیر ده، غذای پاکیزه باعث میشه آدم. لذا غذاهای مجهول رو میفرمودن نخورین، چیزی که معلومی چی چیه میفرمودن استفاده نکن. آقای خوشبخت خیلی با کالباس خیلی مخالف، کالباس خوردن و سوسیس خوردن اینا رو در حد کفر بالله گفتن. میگفت اینا میان آشغال گوشتا و آشغال مرغا و اینا رو جمع میکنن، میان چرخ میکنن، انقدرم سیر و فلفل و اینا بهش میزنن که مثلا مزه قالب اونه دیگه. میگفت نخورید اینا رو، میگفت اینا تأثیر داره تو روح آدم، تأثیر. آدم طیبات باید بخوره، مثلا طبع بشر اینجوری آفریده شده، طیبات رزق، پاکیزه. حالا هم پاکیزگی مادی و هم معنوی. و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق. دوستان ما انسان ها مالک جمیع خلق معرفی شدیم. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. خیلی آیه عجیبیه. یه وقتی که از علما این آیه رو بیان می‌فرمون، از این آیه اون اجعلک مثلی یقول لشیء کن فیکون استفاده میشه. سخر لکم ما فی السماوات. حالا فی الارضش آدم میگه خب این دواب و گیاهان و اینا که در اختیار بشر قرار داده شده، که از شگفتی ها اینه، مثلا واقعا گاو چطور از ما فرمان برداری میکنه؟ شما فکرشو این علالقاده نباید گوش به حرف ما بده. یه دونه بچه میبینید را میفته 20 تا گاو میبره میاره، اینا کاملا مطیع. یعنی آدم رو دو تا چهار تا ظاهری که حساب میکنه، این نباید گوش به حرف ما بده. ژن فیلیپینی خدا بهش داده، خلاص موتیه. خدا اینا رو منقاد کرده برای بشر. شتر، گاو، نمیدونم اسب اینا. ولی مافی السماواتش عجیبه. تمام هستی در اختیار انسان قرار داده شده، مسخر انسان قرار داده شده. عرضم بزرگ شما که عبدی اطعنی دیگه، اون حدیث هم میگه عبدی اطعنی. بله، البته قدرت ها تو انسان هست، به فعلیت نمیرسه. انسان قدرت تصرف در عالم داره. این آیه رو دقت کنید، یفجرونها تفجیرا عینن یشربوا بها عباد الله، یفجرونها تفجیرا. تفجیر عین کار کیه؟ به کی نسبت داره میشه؟ به خود اینا. یفجرونها تفجیرا عینن یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یکی از بزرگترین لذت‌های بهشت اینه که تو روایات خیلی روش تاکید شده، همین آیه هم همین رو نشون میده که این قدرت به فعلیت میرسه، که تو با قدرتی که به خدا داده میتونی تصرف کنی تو عالم. و چیز خطرناکی هم هست اگه آدم ظرفیت نداشته باشه این قدرتش به فعلیت برسه، خیلی خطرناک. یکی از این آقایون تو خاطراتش نوشته بود، من یه روزی بلند شدم دیدم هر وسیله‌ای تو خونه بخوام جابجا کنم میتونم. مثلا ماشین داشت، بچه‌م ماشین اسباب بازی داشت، باش میرفت مثلا ماشینای شارژی‌ها هست، دیدم که میتونم اینو از این ور ببرم اون طرف اونو بیارم. بعد دیدم چقدر خطرناکه این، مثلا این قدرت. بعد تعبیر میکرد که همون لحظه که اینو به من دادن، شهوت استفاده ازش هم ازم گرفتن. تو اینو داشته باشی، یه لحظه تصور کنید ما یه همچه قدرت داشته باشیم، شد طغیانی میکنیم. خدا بده چیزش هم میده، ظرفیتش هم میده. ظاهراً آدم از این قدرت‌ها داره. این مرتضی و اینا هم همینا رو تقویت می‌کنن، یعنی تمرینای بلدن اینا توشون به فعلیت میرسه. اون قطار رو نگه داشتن کار چیزی نیست برای انسان. داره آدم از این توانمندی و استعداد، تا به فعلیت نمیرسه. و خدا رو شکر که به فعلیت نمیرسه. انصافاً اگه ما بشر کم ظرفیت،
بندگی خدا اصلا آدم نیاز
داره به این چیزا؟ جایز است دیگه. اینا انقدر از این باب که توجه خدا سادم خوشحال میشه.
این جنگ ایران و عراق مثلا یکی مثلا از امام مثلا راحت شاید میتونست همچین کاری کنه، این جنگ اصلا فیصله پیدا کنه، ولی خب هیچ وقت
اولیاء
خدا
مثلا دیگه و دخالت نمی کنن تو کار خدا. حالا این که تصرف توی مادیات، از این بالاتر تصرف تو روح بشره چقدر ماجرا داره، چه از ائمه علیهم السلام چه از اولیای خدا. امام جواد علیه السلام دست گذاشتن قلب طرف، گفتن تسلیم شو و میگفت همه شبهات هم از بین رفت. ملا حسن قلی اون ماجرای اون کافه‌ای که اون قهوه خونه که میره همشون سجده میفتن گریه میکنن، چهار تا شعر میخونن، ابیات ناقوسی امیرالمومنین هستن. یا به اون مرحوم شیخ علی زاهد میگه که انت شیخ علی و حالا هم علی، همین یک کلمه میگه تو هم علی، اینم علیه. که یا اون عبد براره کیه میگه امن الله تفر امن، یک کلمه یه جمله میگن عالم درون رو متحول کردن و یفجرونها تفجیرا. اینجا خیلی سخت‌تره از این کارهای ظاهری. اینا یقول لشیئن اقول لشاین کن فیکون فتقول لشاین کن فیکون. بله، منتها اینا تماشاچی میشن دیگه، بی ادبی میدونن دخالت کردن و صلاح نمیده، مگه اونجایی که به امر من الله باشه، خب مأموریت داشته باشن. های بحثت میفرمودن آمده این به دنیا برای تماشا، چیزی که اگه ما طلبه ها بفهمیم اینقدر هم خودمون آرامش پیدا میکنیم، هم میذاریم مردم هم میذاریم زندگیش. ما آمده ایم به دنیا البته این کلمه تو حق یوراد و بل باطل هم میشه، چون ما تنبلیامون رو میندازیم گردن همین جملات، یعنی میخوایم زحمت نکشیم از این جملات استفاده میکنیم. اجمال قضیه این که جوارحی باید زحمت کشید، جوانحی باید تماشا کرد، قلبن باید آرام بود. این جمعشی بله، فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته. سائر با ساد یعنی سیرورت دیگه، سیرورت داره و تغییر و تبدل داره به سوی طاعت ما و مطیع ماست و اینها رو خداوند متعال با عزت خودش، با عرضم بزرگ شما استفاده از اون مقام عزت خودش برمان. این به قدرته و به عزته رو میتونید به خدا بزنید، میتونید به اون مخلوقم بزنید، یعنی هر خلیقهی با قدرتی که دارد منقاد ماست و با عزتی که دارد مطیع ماست. میشه اینجوری معنا کرد؟ یا یعنی اینکه نه، خدا متعال با قدرت و عزتش اینها رو منقاد و مطیع ما کرد. اون اولی اشاره به اینه که یعنی طرف این قدم عزت داره ولی باز خدا او را چی؟ مطیع ما قرار داده. برای خودش عزتش به جای خودشه ولی خدا مطیع، یا قدرتش به جای خودشه ولی خدا این برتری رو به انسان داده که تحته. اون دومی نه، خداوند با قدرت خودش و با عزت خودش این رو داده. و دوستان اگر خدا توفیق به ما بده مطیع خدا بشیم، خدا از اینا میده. میدونید چرا عبدی اطعنی چرا انقدر مهمه؟ اینی ازا اطعتو بارکتو رزیتو و ازا رزیتو بارکتو و لیسل برکت. چرا دوستان خدا به آدمهای قدرت میده که از این قدرتهای موهبتی منظورم، که اینا خطرناک نباشن. آدمی خطرناک نیست که مطیع باشه، عبد باشه. اگر احساس مالکیت بکنه خطر. لذا امام کی امام میشه؟ دیدید دیگه روایت شد. امام کی میفهمه که امام شده؟ یک تواضعی در خودش میآورد، یک ذلتی میآورد، یک حاجتی میآورد. افقر و ناز خودش رو میبینه و خدا اونجا بهش میدن. یعنی کوچیک که بشی خدا از اینا بهت میده. حالا یه اتفاق جالبی هم که هست اینه، ما از اینا میخوایم بهمون نمیدن، وقتی میدن نمیخوایم. بعضی از اولیا خدا بودن چونه میزدن، بهشون از اینا میدادن، میخواستن که ازشون بگیرن. موارد متعدد ما داریم، چه اونایی که علمی دادن، معرفتی بهشون داد، یه چیزایی میدیدن میفهمیدن، رفته بود متوسل شده بود که آقا این از من بگیرید. سخته، ما افتادیم دنبال این چیزا، خیلی عشق داریم این چیزا بهمون بدن و کیف میکنیم. اولیای خدا فرار میکردن، چه قدرتایی که بهشون میدادن. من دیدم بعضی از آقایون بهشون یه مسائلی رو میدن، بعد مسئولیت‌های وحشتناک هم پیدا میکنن دیگه. شما وقتی قدرتی داشته باشی خدا ازت توقع داره دیگه. لذا دارم به این نتیجه میرسم که تا میشه از اینا فرار کنیم، اصلا اینا رو نخواهیم از خدا. چون که مثلا شما وقتی میفهمی یه چیزایی میفهمی، وظیفه داری دیگه، علل عالمه ان یظهر علمه. تا نمیفهمیدی خب، وقتی میفهمی دیگه نمیشه کارش. یا وقتی میتونی، مثلا بعضی اصلا فرض کن خدا بهشون قدرتی داده، یه شفایی تو وجودشون قرار داده. مرحوم میرزا حبیب‌الله گلپایگانی هست که دستش رو حضرت رضا علیه السلام دست میکشن رو دست، بعد دست ایشون میشه دستش شفا. میگفتن صف بود در خونه ایشون همیشه. یا تو همین مثلا تهران بودن کسایی که یه چیز بهشون داده بود خدا، صبح و شب نداشتن دیگه، یه سره باید اونجا چیز میکن، راه مینداختن کار مردم. ایناش هم هست دیگه، آدم حواسش به اینا باشه. این قدرت ها اصلا اینا نیست، نه. اون همون کوچیکیه، همون تواضع بندگی، اون مهمه، اصل اونه. بله، یه آقای میگفت از حضرت چیزی خواستم، مکه میگفت از خداوند متعال تقاضایی کردم اینا، سال بعد رفتم برای تشکر این که بهم نداد، رفتم تشکر کنم که بهم ندادی از این بعد. یه آفتی هم که اینجا چیزا داره آدم باورش میشه، از اینا که میدن با آدم، آدم فکر میکنه که محبوب خداست، مرضی خدا، دستوری که رضایت خدا تو اطاعت. ما یه طلبه‌ای داشتیم، خیلی از چیزای حالاتی که داشت اصلا من نمیتونم بگم، یعنی چیزای عجیب غریبه، مثلا میره سر قبر علما با اون عالم میتونه سر ارتباط برقرار کنه، دستورالعمل میگرفت، از اون خوشبخت رفته بود مثلا دستورالعمل گرفته بود اصلا، یا همچین فرض کنید همچین آدمی. سر همین که بنده خدا باورش شده بود خبریه، بنده خدا بعد یه اوضاعی براش پیش اومد، حالا ان شاء الله عاقبتش به خیر باشه، ما که امیدواریم، الان خیلی اوضاع خرابه، خیلی به خیلی ها چون دوستشون داره این چیزا نمیدن، مثلا وقتی کوچیکی ما، وقتی یعنی هنوز ظرفیتش نداریم، ندادنشون روی. بعدم این آیه قرآن خیلی به ندادنهای خدا آدم امیدوار میکنه، که کسی که دنبال دنیا باشه چی، خدا نوفی هم فی ها اجرهم، همینجا نوفی هم یعنی باهاش چیکار میکنیم، کامل تصفیه حساب میکنیم، نوفی هم یعنی تو آخرش بهش میدیم، همون کاری که اهل بیت میکردن، مثلا اون 12000 درهم امام مجتبی علیه السلام برای امرؤاس مثلا همین بود دیگه. ملت تعجب کردن، گفتن آقا شما امام فرزند امیرالمومنین به دشمن امیرالمومنین 12000 درهم، ناسخ التواریخ اینو نقل کرد، من از اونجا یادم اومد تو دیدم، که بعد حضرت فرمودن این به ما یه خورده حسابی داشت، ما باش تصفیه کردیم. خیلی از این اهل دنیایی که خیلی دنیاهای خوبی دارن دوستان، اینا یه سجایای اخلاقی یا یه خدماتی به اهل بیت، یه جای یه کار خوبی کردن، خدا مشغول تصفیه است باهاشون همینجا، برای اونورشون چیزی نمیمونه. حالا ان شاء الله اونورم بمونه، ولی اون قضیه قطر رو گفتم براتون دیگه، امیر قطر رو گفتم نگفتم؟ گفتم نگفتم؟ این آقای یکی از بستگان مرحوم آیت الله شاهرودی توی دبی چیز بود، رایزن فرهنگی بود، اونجا رایزن فرهنگی ایران بود، اون شب عاشورای اونجا گفت که بیا یه ماجرا عجیبی برات تعریف کنم. این امیر قبلی قطر، پدر این امیر جدید، میگفت من با این دوست خانوادگیم رفت آمد داریم با هم، میگفت من اون آقای تتری که نماینده کرمانشاه بود، میگفت جوری که میریم منزل خودش، مثلا اون قصری که داره با هم میشینیم، مثلا بگو بخند داریم، یا میگفت ایران که میومد ما مثلا یه جلسه خصوصی با هم میشدشت. میگفت اون برای من این خاطره رو نقل کرد که فکر نکنید امام حسین فقط مال شما هاست، منم از امام حسین شما حاجت گرفتم. بعد گفتیم چی؟ گفت که آره ما بچه بودیم میرفتیم هیئت شیعیان قطر و از رو کنجکاوی و مثلا خوشم میومد، میگفت سینه زنی هم چند بار سینه زنی هم شرکت کردم. بعد میگفت ما که حکومت رو از دست پدرمون گرفتیم، نگران کودتا بودیم که اینا کودتا کنن دوباره بیان حکومت ما رو پس بگیرن. میگفت من متوسل شدم به امام حسین، گفتم اگه به خاطر اون سینه زنیایی که تو بچگی از سر کنج به خودم هم میدونستم اینجوری مثلا از سر کنجکاوی و بازیگوشی اومدیم سینه زدیم، حقی به گردنت دارم، حکومت منو حفظ کن. که عرضم بزرگم گفت اتفاقا اونام کودتا کردن، شکست خوردن و حکومت ما حفظ شد. اون موقع 30 سال بود که داشت حکومت، یعنی بابت 2 دقیقه سینه زنی 5 دقیقه سینه زنی 30 سال حکومت قطر میدن تو دنیا اگه بخوان حساب کنن. اونتا دیگه باش چیز میکنن دیگه. اتفاقا خیلی هم با آبرو رفت، دقت کردید؟ یه که عجیب بود، میگفتن تو جهان عرب این جا به جای قدرت، یا میگفتن کم نظیره، یا خیلی آبرومندان اومد به پسرش گفت دیگه من خسته شدم و شما بیا، و خودش هم الان مشغوله بله صفا سیتی و ادامه اون حساب خورده حسابی که با حضرت داره. این میشه دنیاش، نوفی هم فی ها اجره هم. آیهش چیه؟ بخونید. نوفی هم فی ها حساب هم چی؟ نه اون نوتیمن ها غیر از این، نوتیمن ها یه چیزی از دنیا بهش میدیم، یا یوفی هم فیها اجرهم، این تعبیر حالا اگه پیدا کنید تو قرآن، آها، نوفه الیهم اعمالهم من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفه الیهم اعمالهم فیها، نوفه الیها اعمال الیهم اعمالهم یعنی کاملا توفیه میکنیم وفا، یوم وفا النیل، وقتی نیل سرریز میشه میگن وفا، یعنی پر میکنه، یعنی هر چی حساب کتاب داره تو همین دنیا چیکار میکنیم باهاش، نوفه الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، کم کارم نمیذاریم، کم فروشی نمیکنیم، کامل هر چی داشتن همین دنیا باشون دست میاد. لذا بعضی از نعمتایی که خدا به اهل دنیا داده از این بابته، فقط استدراج و املا اینا نیست، اینم یه بحث مهمیه که یه خلیقه اخلاقی داشته، خصوصیتی داشته، خدا اینجا داره باش حساب میکنه دیگه، زحمت کشیده، لیس للانسان الا ما سعی دیگه، همینجا داره خدا باش چیز میکنه. خیلی از رفاهایی که غربیا دارن دوستان از این بابته، همشو به حساب محاسن اخلاقیشون نذارید، ما یه حساب دیگه داریم، اون حسابمونم باید خدا پر کنه، اونا باهاشون باید همینجا تسویه حساب بشه. حالا از بالا کسی مجموع درآمدهای شرق و غرب عالمو با هم مقایسه کنه، لزوما اونا ثروتمندتر نیستن، اونا داره تو همین حساب، همین تک حسابی که دارن همش داره میده تو همین حسابشون. لذا اگه یه اخلاق خوبی دارن، یه جایی احترامی میذارن، یه جایی قانون رو رعایت میکنن، تلاشی میکنن، خب چون تلاش میکنن خدا همینجا باشون باید حسابشون، نوفه الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. بعد میگه اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، حساب آخرتشون دیگه خالیه، و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، سوره هود. استدراج میخوام همین عرض کنم، میخوام بگم یه چیز غیر از استدراجه. استدراج اینه که اصلا رهاش میکنه خدا که بیشتر بره گناه بکنه، یعنی چیز سلبیه، مقدمه بدبختر شدنشه اصلا، این جایزشه. شما هر نعمتی که کسی میبینه، آدم بد نعمت داره، ممکنه نعمتش از این باب باشه که همون نم لیله هم یا لیزداد و اسمن، دیدید میگه اینا بهشون فرصت میدید بدتر کنن، ای برن و یا باورشون میشه که و ظن انه یحسن عملا، چیه اون آیه اخسرین عمل الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خدا وقتی به بعضیا نعمت میده، بعد این فکر میکنه که چیه، یحسنون صنعا، بدبختر میشه، ای بدبختر میشه، چون نعمت دنیا میده. اون یه حالت عقوبتی داره، این یه حالت اتفاقا برعکس، پاداش و جایزه است. منتها جایزه ای که همینجا باید تصفیه بشه بره. ببینید پس اگه یه کسی از شما پرسید آجا من یه آدم میشناسم آدم بدیه ولی دنیای خوبی داره، یا غربی آدم های بدی هم ولی دنیاشون تأمینه یا فلان، اینه از این شبهات خیلی میپرسن. پاسخ، دنیا میتونه از این ابواب، یک، خب بالاخره معمولا این جواب خیلی میدن، اونا بالاخره زحمت هایی میکشن یه نتایجی داره. دو، املا. سه، نوفه الیهم اعمالهم. اینا هر کدوم میتونه، بله. یه روایت به این مضمون داریم، من الان از یه عالمی نقل میکنم ولی روایتش هم دیدم، حضرت میگفتن برای حضرات خدمت کنید، هر چی بهتون بدن بگیرید، بعدم پشیمون میشید. یه بدن نیست همینجا، به طور آدم ادب در این نگاهی اوقات که بگیره، ولی ایشون الان مطلق میگفت. من کسانی میشناسم که برای گرفتن پاکت استخاره میکنن، یعنی هر پاکتی رو نمیگیرن، بعضیشون نگه میدارن یه جوری دیگه باشون حساب بشه، هستن اینجوری. حالا بعد بعضی جاها مثلا طرف ناراحت میشه یا نظر دارن، یا ممکنه برای یه کسی دیگه بد بشه شما اگه نگیرید، یکی دیگه که میگیره. یا آقای میگفت بگیرید همینجور پاکت رو ببرید صدقه بدید، خیلی خیلی مردی، چون بعضی وقتا ما پاکت نگرفتنمون برای کاسبی دیگریه. بله گفت بعضیا پاکتی که میگیرن آبرویی میگیرن، مثلا عزت اعتباری میگیرن، پاکت اعتباری. اونم پاکت گرفتن چه فرق؟ آره ایشون نیروی جهادی، نیروی مخلصی فلان. خب اینش هم بخونم. والحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجة الا الی فکیف نطیق حمده ام متا نعدی شکره. لا متا، اینا تو مناجات خیلی جالبه. خدا رو شکر، خدایی که باب نیاز ما رو جز به سوی خودش بسته، ما هیچ حاجتی نداریم جز به خدا واقعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی. دوستان این ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها رو ما اون اسبابها رو خیلی جدی گرفتیم، ابلاهش رو دقت نکردیم که این کار خداست. آقا اسباب تحت اراده خدا، اینو یادمون نره. ما نباید بریم دکتر. ابالله ان یجری الامور الا به اسباب. بله برو دکتر، باید هم بریم دکتر، باید هم دارو بخونیم، ولی دکتر رو دکتر نبین، دکتر رو طبیب نبین، شافی نبین. این اینجاش قاطی میکنیم که تأثیرات از اون ور میاد. ما نیازی جز به خدا نداریم، با دکتر بی دکتر، با دارو بی دارو. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی. فقط خدا. ولی ملت رفتن دکتر، همون دکتر باعث شده نابود بشه، همون دکتر. تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحدف تدبیر. اینقدر امور تحت تقادیر انجام میشه که گاهی تدبیر تو باعث مرگ تو میشه، اصلا برعکسه. از قضا صفر چیه اون سرکنگبین صفرا بود. کیف نطیق حمده، چطور ما طاقت حمد خدا رو داریم؟ ام متا نعدی شکره. لا متا، کی میتونیم ادای شکر کنیم؟ دیدید حضرت عرض کرد که خدایا، خدا متعال گفت شکر منو به جا بیار. گفت من عاجزم از شکر به جا آوردن تو. گفتن رضی تو به ذالک شکر. همین شکره، این خوب شد، حالا خوب شد. بهترین شکر خدا اینه که آدم باورش بشه که نمیتونم شکر تو به جا بیارم. اینو بگه الحمدلله، شکرن لله، شکرن لله. ولی خدا میگم که گفته باشم من کجا طاقت تو را دارم، من کجا طاقت شکر تو را دارم. تازه همون شکرم باید خودشون بدن. دوستان اینایی که فکر میکنن شاکرن، خدا یک کفری بهشون میده که دیگه از این ادعا نکنن که شاکرن. یک کفران نعمتای ازشون سر میزنه گاهی اوقات. یه ادعای شاکر بودن، خدا ادعای شاکر بودن خیلی. ما چهار تا شکرن لله میگیم، بعد میگیم من خیلی دیدم اینا که میان مشورت میکنیم گاهی با هم صحبت میکنیم، تا بهشون میگم نه خدا رو شکر کن فلان. حالا تمام وجودش افسردگی و غضب از اتفاقی که افتاده و میگه نه آجه خواه من واقعا خدا رو شکر میکنم واقعا خدا. بله من روزی چند بار میگم خدایا شکر، خدایا شکر، از اون خدای شکرهایی که گفت از صد تا فوش بدتره. یه چند تا مروز داره میگه الهی شکر دیگه، یه نفسی میاد مثلا. شکرم باید خودشون بدن دوستان. رب اوزعنی، این خیلی دعای قشنگ، دعای از سلیمانه بکنم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. این دعای از سلیمان واقعا به درد دعای خوبیه برای تو نماز این ور اونور آدم بخونه. خیلی دعای قشنگ. رب اوزعنی، تو باید توضیح کنی شکر رو به ما بدی. و خود اینم شکر داره، خود این نعمت شکرم باز موجب شکره. بله. و گفتن شکر رو با قلب میفهمم. روایت میگه من نظر میکنم به قلب بندم ببینم شاکره یا نه. یه روایتی یکی از دوستان این هفته برای من فرستاد، اگه پیداش کنم خیلی قشنگ بود، خدا خیرش بده، خودش هم نیست، هرچی میخوام میتونم تعریف کنم. خیلی آره دیگه، توضیح وضع میگه، توضیح کنید خدا باید چیکار کنه، شکر رو توضیح کنه. صلوات بفرستیم. اینو بگم و عرضم تمام، عرض دعای من باشه. ولی آقا میگفت اینو بگم و مجلس و خودم ادامه بدم. یا الله خدای، اگه اینا روزیشونه پیدا بشه، اگه روزیشون نیست شاکر باشن. بله پیدا کردم. ان من عرف نعمت الله به قلبه، به قلبه، عرف نعمت الله به قلبه، استوجب المزید من الله عز وجل قبل ان یظهر شکرها علی لسانه. خیلی قشنگه، اصلا مقدم شکر اینه که گفت لئن شکرتم لأزیدنکم. ما فکر میکنیم لئن شکرتم بشینیم خب شکرن لله شکرن لله شکرن لله خدا رد کن بیاد، نه صبر کن، شکرن لله نه، حالت چطوره؟ پیامی نوشته به لهجه مشهدی هم نشو، خیلی با نمک بود، گفت خدا یه بار شد بگید یا ایها الذین آمنو حالتان چطوره. این تیکه خدا اتفاق هر رو داره میگه حالت چطوره، ببینم حالت چطوره، به قلبه. ببینید ان من عرف نعمت الله به قلبه، همین که بفهمه این نعمت خداست. ما اصلا توجه نداریم دوستان، مریض که میشیم ای کاش یه قسمتی از حافظه باشه بشه اینو ببریم تو هاردمون، یه تیکه‌ای از اون حالت مریضیمون رو سیف کنیم اونجا، بعد تو حالت سلامتی اونو بزنیم یه لحظه بیاد بالا دوباره. چرا با اون نفس داریم میکشیم، سرحالیم، تب نداریم، سردرد نداریم، سنگین نیستیم. دیدی دیگه چه کوفتی میشه آدم وقتی مریض میشه، یه دندون درد میگیریم، اگه اون حالت دندون درد آدم یادش بیاد، وقتی دندون درد ما هر روز دوستان ساعت ها میلیون ها ثانیه 32 تا دندون بدون درد داریم میگذاریم، هیچ انگار نه انگار. الان تمام این 32 تا هر کدوم یه دونه الحمدلله بابت آسیای شماره 6 این یه دونه الحمدلله آسیای 6 اصلا حواسمون نیست. یه دونه سلول ما بخواد تکثیر اضافی پیدا بکنه سرطان میشه، بیچارهمون میکنه. یه سلول، یه دونه سلول شروع کنه تکثیر بدون زارته، میلیاردها داره درست کارشو انجام میده، میلیاردها سلول داره کارشو درست انجام میده. اینا اصلا عرفه به قلبه نداریم ما. بعد میگه من عرفه نعمت الله به قلبه استوجب المزید من الله عز وجل قبل ان یظهر شکرها علی لسانه. تموم شد، لعزیدنکم اومد، تو حالت خوبه، راضی هم ازت، هی نمیشه قصه بخوری. یه چیزم در مورد خطوات شیطان این هفته روزیم شد اینم بگم، گفتم مجلس خودم بزنم اینم چون روزیتونه میگم. خطوات شیطان دوستان تو ناشکر کردن ماست دیگه، میدونید قسم خورده ثم لا تجد اکثرهم، چه جوری شیطان ما رو ناشکر میکنه. ببینید چقدر تجربه کردید این زندگی، شیطان یه سولاخ پیدا میکنه، یه سولاخ کوچولو، از همونجا اینقدر نوک میزنه، اینقدر قُر میزنه، قُر میزنه، قُر میزنه، شما حالت خراب میشه نسبت به اون نعمت. شما هر ماشینی که بخری، با هر کسی ازدواج بکنی، هر خونه ای که بگیری، هر مدرسه ای که بری، هر گوشی موبایلی که بخری، یه چیزی داره که نداره، یه ایرادی، یه چیزی. خب این ایراد مثلا گوشی طرف خریده، گوشی نمونه، یه خطی گوشه ایش هست، یا این 64 سفارش داده 32ش میاد، 128 سفارش بده 64ش میاد. خب یه چیز همیشه تو همه چی، ماشین میخری یه چیزی مثلا ای کاش مثلا این چراغش خاموش بود، مثلا این چراغش روشن نبود، اونجا رو پیدا میکنه. تا اینجاش خطوات هنوز جدی نشه، از اونجا هر روز میام همون خط رو نگاه میکنم، اگه این خط رو نداشت، اگه این خط رو نداشت. گوشی خریده، رام 8، نمیدونم حافظه داخلی فلان، همه چی تمومه، یه خطم حالا یه گوشیش داد. اینقدر میگه تا تو دلت چرکین میشه، به اصطلاح ما دل چرکین میشه، دیگه حال نمیکنی باهاش، دیگه سوار ماشین کیف نمیکنی باهاش. یه جایی صدا میکنه، یه مشکلی داره، کمکش یه ایرادی داره، نمیدونم موتورش ایراد داره. همسرم همینجوری دوست، همه خانومشون یه ایرادی داره، شوهرشون هم همینجوری. اون ایراده رو شیطون میاد میگه اگه اینا نداشت، این که اینقدر خوبه ها، به اسم شاکر بودن هم میاد، اینقدر خوبه ها، اگه اینا خطوه 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 میاد جلو، بعد تو دیگه حالت با اون نعمت خوب میگه، ازت میگیرن، ازت میگیرن. ولی اگه نه، میگه حالا یه خطم داره دیگه، در عوضش ببین در اینقدر در عوضش داره که آدم خجالت میکشه اون خطوه رو بگیره تبعیت کنه. مواظب حالتون باشید، با کتابتون، با مدرسه‌تون، با گوشیتون ارتباط عاطفی برقرار کنید، با لپتاپتون، با ماشینتون، ماشین بهترین ماشینه، جلو خودش هم بگید، چون تأثیر داره وقتی ازش تعریف میکنین، اونم سعی میکنه به شما خدمات، تو جاده نمیذارتتون. اما هر بار میشینید باز این صدای اومد، باز این نمیدونم چراغش روشن، و اونم دیگه میگه خب مرد شور تو برام اصلا نخواست، تو جاده میذارت، باور کنید
دل نمیداره،
دل نمیداره کار،
شعور نداره،
خیلی هم شعور دارن تو این مال خوشوریش، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، واقعا هوشیم. ای خدا، من خجالت میشم این حرفا، میام میشینم یه ساعت از این حرفا میزنم جلو شما، خدا روزی کنه، ولی اثر دیدم، یعنی گاهی خودم خجالت میکشم که خدا ایشالله توفیق عمل به هممون بده. و یه دونه دعا میکنیم، این رو برای ما مستجاب کن، مثل خیلی از دعایی که مستجاب کردی مادی و معنوی. خدایا قلب ما رو قلب شاکر قرار بده، جمال امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله. یا کریم، این ضبط میکنه؟
بله جان.
آقای باوری گفت اگه بشه فایلشو میذارم روی چیز
کانال بدارم.